اختلاف، محسن یگانه میتونه آدم متبحر و حرفه‌ای باشه در زمین خواندن، در زمینه خواندن کارهای عاشقانه. سپاسگزارم از شما. یک کاری پخش میشه خدمت شما با نام آروم آروم با صدای رضا بیجاری. همراهان عزیزم در برنامه تهران 24 از شما دعوت میکنم شنونده بخشایی از برنامه تهران من باشید.
نمیدونم چقدر شما اطلاع دارید که آرایشگر نمونه سال هم انتخاب میشه یا نه، اما یکی از در واقع آرایشگران نمونه سال که البته باید بپرسیم در سالهای قبل‌تر هم اتفاق افتاده بوده این یا نه، پشت خط تلفنیمون هستن جناب آقای حمید اکبری. سلام، درود بهتون، شبتون بخیر آقای اکبری.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همیهنان خوب کشور ایرانمون رادیو تهران.
خیلی متشکرم آقای اکبری. آقای اکبری تبریک میگیم اول بهتون، آرایشگر نمونه سال شدین و میخوام به عنوان اولین سوال ازتون بپرسم که این انتخاب چطور و چگونه صورت گرفته؟
خواهش میکنم. بنده در نخستین جشنواره هنر دهم سال 1393
بله
برنده اولین تندیس قیچی طلایی شهر تهران شدم و بعد از گذشت تقریبا 3 سال کارآفرین شایسته کشور از طرف گروه متخصصین و همچنین مدارک بین‌المللی مدیریت نوین بر سالن‌های زیبایی.
زنده باشی، چقدر جالب. آقای اکبری، باز در این حال این سوال هنوز برای من هست، یعنی چطور این اتفاق میفته؟ یه سری مدرک بین‌المللی شما میگیرین یا حالا همکارانتون و یه سری اتفاقای اینچنینی میفته که خب میتونه کمک بکنه به اینکه طبعا شما رو فرد حرفه‌ای‌تری نشون بده، اما اینکه واقعا چقدر کار شما و همکارانتون خوب و عالی هست، در چه درجه قرار داده، اینو کی تشخیص میده که بعد میاد؟ یعنی بر حسب اون مدارک یا بر حسب کارهایی که دیده میشه یا مثلا مسابقه برگزار میشه که شما کاری رو تحویل میدین و بعد منتخب میشید؟
ببینید، معمولاً یه مسابقه برگزار میشه و از طرف اتحادیه آرایشگران اولین و نخستین جشنواره هنر دهم که در سال 93 برگزار شد، از طرف اتحادیه آرایشگران این مسابقه به صورت گروهی و دست‌جمعی از طرف تهران برگزار شد و مدل‌های ایرانی اسلامی به وجود اومد که ما متاسفانه بعد از گذشت 5 سال دیگه این مسابقه ها رو در سطح شهر تهران نداشتیم.
علتش چی بوده که دیگه برگزار نشده فکر میکنید؟
بله،
علت این که دیگه برگزار نشده فکر میکنید چی بوده؟
ببینید، علتش رو من واقعیتش جویا نشدم، ولی خب متاسفانه اون 5 سال از این مورد میگذره و ما زیر سایه مدل های بیگانه مدل های ایرانی رو کم رنگ میبینیم و حتی یه جوری اصلا نمیبینیمشون. این خب جای بحث داره به نظر من.
ما وقتی از مدل ایرانی اسلامی حرف میزنیم، آقای اکبری، ظاهرا شما حالا مقاله‌ای هم در مورد طرح موهای ایرانی اسلامی داشتین، منظورمون چی هست؟ حالا مثلا شاید چیزی که تو ذهن من میاد، میگم خب یه مدلی مثلا به اسم مدل مثلا آلمانی معروف شده، خیلی میرن ماشون مثلا آلمانی میزنن، ولی ما مدلی واقعا داریم به عنوان مدل ایرانی، مدل اسلامی که ازش صحبت میکنیم و مقاله هم به هر حال نوشتید.
خواهش من. ببینید، بله، مدل های ایرانی و اسلامی برای اولین بار در سال 93 جمع آوری شد و در قالب یک مجله منتشر شد.
صحیح.
و اهداف این مجموعه مدل ها نشان دادن مدل های ایرانی و اسلامی بود که با فرهنگ کشور ما مطابقت داشت، اما متاسفانه این مدل ها ادامه پیدا نکرد. من این مقاله ای رو که تحت عنوان مدل های بومی و محلی جایگزین مدل های غیر ایرانی هست به قول معروف ارائه دادم و از دستندرکاران محترم در حوزه زیبایی کشور میخوام که در جهت فرهنگ سازی مدل های ایرانی اسلامی با نام های ایرانی اسلامی نگاهی خاص داشته باشند و از هنر آرایشگران زحمتکش داخلی دفاع و استفاده بکنند.
آقای اکبری، مدل‌ها توی آرایشگاه خودتون هم هست؟ یعنی کسی میاد مثلا، خب آلبوم‌های مختلف وجود داره، آلبوم به عنوان مدل‌های مثلا ایرانی توی آرایشگاه شما هست؟
بله، قطعاً این مدل رو من دارم، این مجموعه مجله ایرانی.
خب استقبال هم میشه ازش؟
بله، اگر که به صورت صحیح به جوانای کشور ارائه داده بشه، قطعاً مورد توجه جوانان کشور ما حتماً قرار میگیره و باید این موضوع به نظر من تبلیغ بشه و از طرف رسانه ها بیان به قول معروف مدل هایی رو در جهت به قول معروف فرهنگ سازی هر چه بهتر انجام بدن، چون واقعیتش اینه که ما متاسفانه این همه پتانسیل داریم در سطح کشور که آرایشگران عزیز ما هستن، اونجا باید از اینا استفاده بشه. چون ببینید، ما الان در 4 نقطه کشور عزیزمون 4 فصل رو داریم و به نسبت شرایط جغرافیایی، طیف شغلی و مورفولوژی یا چهره‌خوانی و همچنین آب و هوا قابل تغییر و قابل اجراست.
بسیار خب. آقای اکبری، خیلی ممنون که برامون توضیح دادین و روشنمون کردید، اما از کارتون بیشتر دوست داریم بدونیم
سلامت.
جایی که شما کار میکنین چند نفر آرایشگر هستند کنار شما؟
ببینید، من تقریبا میشه گفت توی سالن خودم به تنهایی فعالیت میکنم.
آه.
اما سخت نیست؟ هنرجو دارم. اما هنرجو
دارید؟
بله، هنرجوی من
خراب اینجا... نمیکنن هنرجو سر کسی که میان اونجا؟ یکم ریسک نداره هنرجو کار کنن روی سر مشتری؟
نه خب من اول به اینا آموزش میدم، بعد اون به قول معروف توانایی های فردیشون رو به کار میکشم تا بتونن با تمرین و ممارست به اون نقطه امنی که میخوان توی این حوزه برن.
من ازتون خیلی تشکر میکنم، آرایشگر نمونه سال آقای حمید اکبری، با شما خداحافظی میکنم، درود بهتون.
بله، بخشی از برنامه تهران من تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همکاران خوبم در گروه تهیه و تولید این برنامه. گفتن از آقای ناصر عبدالدایی هم یادی کنید، محمد از خوزستان، بسیار پیام خوبی بود، سپاسگزارم از شما. یه سری از هنرمندا هستند که به واقع ناتمامند و تمام نشدنی هنرشون، آقای عبدالدایی هم جزو این دسته از هنرمندان هستند. فرمودند که خانم فائزه از اصفهان، محمد علیزاده، بابک جهانبخش و امین حبیبی جزو خواننده هایی هستند که خیلی خاص عاشقانه اجرا میکنند. آقای مقدم، قشنگ نیست که نظر مخاطبین رو بخواید و پیامشون رو نخونید و لیست از پیشترین شده رو به عنوان درخواست شنونده ها پخش بکنید. با این حال بازم دوستتون دارم، شنونده همیشگی شما صبور از شهرام. باید بگم خدمتتون که ما تا جایی که تونستیم طبق درخواست شنونده ها کار پخش کردیم، یعنی لیست از پیش تعیین شده قطعا نیست. ما فقط صرفا پرسیدیم که به نظر شنونده ها کدام خواننده عاشقانه خوب میخونه، یعنی درخواست خاصی تا این لحظه نبوده، اما تا جایی که تونستیم درخواست ها رو پخش کردیم. مثلا بر فرض مثال میخوام بگم همین لحظه یکی از شنوندگان خوب ما از آقای رضا صادقی کار درخواست کرده بودند که آماده است توی فاصله بعدی قطعا با هم میریم سراغ یک قصه از آقای رضا صادقی. این کار اسمش میومدی هست، با هم میشنویم، لذت میبریم، برمیگردیم به درخواست شنوندگان محترم تهران 24.
امروز از اولش حسم یه جوریه، حالم گرفته بود، باید میومدی، سنگین حرف تو چشمای آدم ها گریم گرفته بود، باید میومدی. من منتظر شدم، ساعت گذشته بود، واسه گذشته ها باید میومدی. تو سر صدای این شهر بدون مرز، آروم و بی صدا باید می اومدی، باید می اومدی. خیلی دلم گرفت تو اون پیاده رو، این بازی باید می اومدی، دنیا مو غم گرفت، گم کردم تو رو حتی یه ثانیه، باید می اومدی، باید می اومدی. حسد شده بی چتر و بی هوا، باید می اومدی. ما جز برای هم کاری نمی کنی، گفتم بهت بیا باید می اومدی. راحت بگم منو ناراحتم نکن، ناراحتم شدی باید می اومدی. تو دلخوری ولی حتی تو اوجی قهرای بی خودی باید می اومدی، باید می اومدی. خیلی دلم گرفت تو اون پیاده را، این بازی ها چیه؟ باید می اومدی. دنیا مغم گرفت، گم کردمت تو را، حتی یه ثانیه باید می اومدی، باید می اومدی، باید می اومدی.
تو مهربان‌تر از هر کی که دیدمی بودی، اگر هنوز شاید می اومدی، شاید می اومدی، شاید.
بله، قطعه می اومدی با صدای رضا صادقی تقدیم شد به شما شنوندگان محترم. تشکر کردن خانم مریم ارغشی از تهران برای پخش این آهنگ از آقای رضا صادقی. باید بگم خدمتتون که امیرعلی داننده پرسید چالش ندارین؟ خیر، ما اصلا شب یعنی تهران 24 مون هیچ وقت چالش خاصی نداشته، جز این اتفاقات موسیقایی و تخصصی که با هم گپ و گفتش هم انجام دادیم. چالش رو ارجاع میدیم به دوستانم در بیدار باش تهران که تا ساعت 6 صبح همراه شما هستن. بریم سراغ برنامه از رادیو تهران بپرسید که همین لحظه بخشایش تقدیم شما میشه.
آقای دکتر عیسی علیزاده الان چند ثانیه‌ای که به استودیو پخش رادیو تهران تشریف آوردن، حضوری در خدمتشون هستیم و بنابراین همینجا پاسخگوی شما هستن. خیلی خوش آمدید، عصرتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان محترم برنامه‌تون. جا داره در همین ابتدای برنامه تبریک عرض کنم فرا رسیدن سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی رو به همه همکاران خوب خودم در جهاد دانشگاهی و همچنین روز خبرنگار رو به اصحاب رسانه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تبریک ما رو هم جناب عالی پذیرا باشید و هم به همه شنوندهایی که به هر حال در حوزه دانشگاه فعالیت دارند و اصحاب رسانه تبریک و تهنیت میگیم. بریم وارد گفتگومون بشیم آقای دکتر علیزاده. به عنوان معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در خدمتتون هستیم. به هر حال توی بخش فرهنگی حتما سوالاتی از شما خواهیم داشت، ولی قبل ترش لطفاً اصلا از ضرورت وجودی جهاد دانشگاهی صحبت بفرمایید و حوزه فعالیتاش این که اصلا فلسفه فعالیت‌های جهاد دانشگاهی به چه حوزه‌ها و در واقع ضرورت‌هایی برمی‌گرده.
خدمت شما عرض کنم که 39 سال از تشکیل نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی که یکی از رویش‌های انقلاب هست می‌گذره و در 16 مرداد 1359 تصویب تشکیل جهاد دانشگاهی مصوب شد و در همون ابتدا با توجه به شرایطی که بر دانشگاه حاکم بود و نیاز به اینکه فرهنگ انقلابی و فرهنگ ارزشی باید در دانشگاه نهادینه می‌شد، اتکای به داخل، اعتماد به نفس، نیاز به نهادی بود که بتونه در ضمن این که نیروی انسانی متناسب با این حوزه رو تربیت میکنه فعالیت‌های مرتبطی هم انجام بده. حوزه فرهنگی جهاد هم یکی از حوزه‌های با سابقه جهاد دانشگاهی است، چون همون ابتدای تشکیل جهاد دانشگاهی حوزه فرهنگی با فعالیت‌های فرهنگی که شامل حوزه‌های مختلف فرهنگی از حوزه هنری، دینی و نشست و مناسبتی گرفته و تا تولید محصولات و انتشارات به فعالیت خودش آغاز به کار کرد.
بله.
و خب شاید وجه ممیزش هم این بود که تونست تو این سالها یه نیروی انسانی خیلی فعال و کارآمدی رو تربیت کنه و در کنار اون ساختار تشکیلاتی متناسب با این حوزه رو در سطح کشور داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم از کلیت که راجع به جهاد دانشگاهی برای ما فرمودید. آقای دکتر علیزاده، توی حوزه فرهنگی مرتبط با جهاد بیم به صورت مصداقی در واقع وارد بحثمون بشیم، بگید که چه فعالیت‌هایی انجام میشه، یعنی به طور مشخص توی حوزه مثلا خبری کار انجام میشه، توی فعالیت‌های دانشجویی انتشاراتی یا مثلا برگزاری یک سری رقابت هاست چیه به شکل مستاق؟
ما اگر فرهنگ رو به معنی سبک زندگی بگیریم و خب معتقدم باشیم که سبک زندگی تمامی شؤون زندگی افراد جامعه رو شامل میشه، تقریبا حوزه فرهنگی جهاد دانشگاهی تمامی این شؤون رو شامل میشه. ما از حوزه اطلاع رسانی دو تا خبرگزاری فاخر ایسنا و ایکنا و یه خبرگزاری تخصصی پژوهشی تحت عنوان سیناپرس رو داریم. در حوزه افکارسنجی و نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا رو داریم. در حوزه انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، سازمان دانشجویان ما کانونهای متعدد دانشگاهی از محیط زیست، دینی، هنری و سایر کانونهایی که دانشجویان علاقمند به فعالیت هستند رو داریم. در حوزه گردشگری مرکز علمی گردشگری دانشجویان ایران رو داریم. در حوزه فعالیت‌های مرتبط با امام و انقلاب مرکز امام انقلاب و ولایت فقیه رو داریم و حتی صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ما هم صندوقی هست که وام‌های دانشجویی میده و خب برخی از نیازها رو در این حوزه برطرف میکنه. شاید ویژگی ما تو این حوزه نسبت به سایر مجموعه ها اینه که این تشکیلات در تمام واحدهای استانی ما تکرار میشه. یعنی ما در تمام
سوال بعدی من رو هم پاسخ دادید. میخوام بدونم که ورش تمایزشون الان اینایی که گفتید آقای دکتر علیزاده به هر حال فعالیتایی که در خیلی از نهادهای دیگه هم داره انجام میشه. یه سوال برای آدم به وجود میاد، آیا موازی کاری نیست؟ آیا این تعداد از فعالیت ها لازمه و دارید حالا در واقع این خصیصه ها رو میگید؟
خدمت شما عرض کنم که قاعدتا حوزه فرهنگ حوزه متنوعی هست ولی حوزه بی نهایتی نیست. بالاخره هر سازمانی بخواد در حوزه فرهنگ فعالیت کنه باید یه فعالیت های مشخصی داشته باشه، یه سیاست هایی رو برای خودش تعریف کنه و خودش رو با اون سیاست ها بسنجه. ما در محیط فرهنگی جهاد دانشگاهی شاید با توجه به ابزاری که داریم که خدمت شما عرض کردم، هم خبرگزاری و هم مراکز مطالعاتی و دفترهای مطالعاتی و هم ایسپا خیلی زودتر از مجموعه های دیگه به نیاز جامعه میرسیم. یعنی شاید تغییرات نسلی رو ما زودتر از بقیه مجموعه ها میتونیم احساس کنیم و متناسب با اون برنامه ریزی کنیم. ببینید
جالب و مهمه یه سوال الان من دارم همینطوری که شما صحبت میکنید نگاهی به پیامک ها میندازم. گفتی تغییرات نسلی، بد نیست که از این پیام ها که مرتبط به همین هست و در واقع سوال مردم بگم که اینم جواب بدید در خلال این توضیحتون. تغییرات نسلی گفتن دانشجوها کلی عوض شدن، برای تغییرات بسیار سریعی که در حوزه فرهنگی دانشگاه تو کشورمون هست جهاد دانشگاهی چه برنامه‌ای داره؟ دقیقا فکر کنم مرتبط با همین توضیحی که می‌خواستید بدید.
ببینید تجربه ما و پژوهش های ما نشون میده که دانشجوها علاقه زیادی به دو سه تا حوزه دارن که شاید با نسل‌های پیشین متفاوت. یکیش اینه که مباحث گفتمانی و گفتگو، شرایط جامعه و فضای مجازی و حضور اغلب افراد جامعه در فضای مجازی شاید فرصت گفتگو رو از ما میگیره و یه جایی باید این فضا ایجاد بشه که دانشجوها بتونن رو در رو و در یک فضای رقابتی سالم به این حوزه بپردازن. شاید رشد یه سری مراکز شهری هم که حالا در تهران هم ما داریم، یه سری پاتوهایی که به حساب به صورت کافی شاپ و یه سری مراکزی هستن که
مربوط به جهاد دانشگاهی،
نه اینا نشون میده که جامعه نیاز به گفتگو داره. ما متناسب با این از 8 سال قبل اقدام به برگزاری مناظرات دانشجویی کردیم. احساسمون اینه که شاید این مناظرات در عین اینکه یه نوع آموزش گفتگو رو به دانشجوها میده، ظرفیت شنیدن حرف مخالف، تحمل شنیدن حرف مخالف و در عین حال استدلال علمی برای نظر خودشو داره. اینی که
استقبال شده،
ما در سال گذشته 670 تا گروه بوده و امسال تا حالا یه چیز نزدیک به 700 گروه ثبت نام کردن و این یکی از برنامه‌های خوب ماست. یکی دیگه از برنامه‌هایی که حالا ما متناسب با دانشگاه داریم تعریف می‌کنیم بحث حوزه خدمات اجتماعی هست. علاقه شدیدی دانشجویان به حضور در فعالیت‌های اجتماعی، کمک به هم نوع، خیریه‌ها و نمونه‌اش همین سیل اخیر یا زلزله‌ای که در کرمانشاه داشتیم بود. ما کانون‌های دانشجوییمون صرف نظر از رشته تحصیلیشون و علاقه‌مندی‌هاشون تو این حوزه خیلی فعال هستن. به همون دلیل ما تو این حوزه مراکزی رو که داریم از این طریق نسبت به دانشجوها داریم خدمات میدیم. و یه نکته مباحث هنری هست، یعنی دانشجو الان احساس میکنه باید تو فعالیتی شرکت کنه که بتونه یک مهارتی رو به دست بیاره. صرف این که یه سخنرانی یا یه مسابقه باشه و تموم بشه به نظر میاد که دانشجوها رو اقناع نمیکنه.
ما فضایی که درست کردید واقعا
این امکان رو میده که یک هنری هم دستاورد در واقع اون فضای گفتمانی باشه؟
ما ببینید، ما با بازنگری که در فعالیت‌های گذشتمون کردیم، یه سری از فعالیت‌ها رو دو سالانه‌اش کردیم، یه سری رو حذف کردیم و یه فعالیت‌های جدیدی رو داریم. تو فعالیت‌های جدید مثلا ما تو حوزه مد و لباس یا حوزه نقش تنپوش، چیزی که به نوعی الان یه جور مطالبات به حساب جامعه هم هستش، که بحث لباسی که متناسب با فرهنگ ماست یا نقش بر لباس هایی که متناسب با فرهنگ ماست. ما 8 دور جشنواره نقش تنپوش رو داریم برگزار می‌کنیم که جشنواره هنریه و خب دانشجویان متعدد رشته‌های طراحی لباس دارن تو این حوزه فعالیت می‌کنن. تو حوزه هنری مثلا تو حوزه سینما ما داریم جشنواره فیلم صنعتی رو برای دانشجو برگزار می‌کنیم. ارتباط بین صنعت و هنر، ما اگه بخوایم به خودکفایی برسیم و محصول خودمون رو معرفی کنیم، نمیتونیم از هنر غافل باشیم. هنری که از ابزاری هست که میتونه تو این حوزه نقش ایفا کنه و قطعاً دانشجوها اگر از همون آغازین روزهای تحصیل خودشون بتونن این نیاز رو به نوعی برطرف کنن یا با این حوزه آشنا بشن، میتونن قطعاً در آینده کمک شایانی به این حوزه بکنن.
بله، سپاسگزارم. بخشی از برنامه از رادیو تهران بپرسید تقدیم حضور شما شد. امیدوارم شنیده باشید و لذت برده باشید. خانم نسترن از سید خندان همراه ما هستند. گفتن خواستم در مورد آهنگ‌های عاشقانه نظری بدم که همه خواننده‌هامون صدای خاصی دارن، اما باید توجه داشته باشیم که به هر صورت خانواده محترم شجریان از پیشکسوتان عصر موسیقی ایران هستند. سپاسگزارم از شما. اما آخرین کار عاشقانه‌ای که امشب تقدیم شما میشه با صدای جناب مازیار فلاحی است.
تو فقط باش تموم کم و کسرش با من، با تموم دوری و طاقت و صبرش با من. تو فقط تب کن از این عشق بلا تکلیفم، مردن و سوختن و باقی زجرش با من. تا دلت قدم زدن تو روز بارونی بخوام، روزای بهاری بارون و ابرش با من. پیرهن خاطره ها تو زیر بارون تن کن، خوندنت ترانه و پاییز و عطرش با من. تو فقط باش، فقط باش تمومش با من. عاشقانه هامونو مثل یه قصه بنویس، خوندنش با دل و جون سطر به سطرش با من. تو فقط دلت بخواد یه روزی مال هم بشین، التماسش به خدا حاجت و نظرش با من. روی زخمای دلم کاش کی تو مرهم باشی، آرزوم اینه همیشه تو کنارم باشی، آرزوم اینه فقط مال تو باشم. ای کاش تو فقط باش، فقط باش، فقط با من باش. تو فقط باش، فقط باش، فقط باش.
بسیار سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم که تا به این لحظه همراه تهران 24 بودین. آقای دکتر ربیعی عزیز هم به احسان خواجه امیری اشاره کردن که از جمله خواننده هایی است که عاشقانه خاص میخونه. سپاسگزارم از همه کسانی که پیام هاشون رو خوندم و نخوندم، شنونده های خاموش و روشن تهران 24 و رادیو تهران. امیدوارم که شب خوبی رو سپری بکنید و باید با شما خداحافظی بکنم با سرود شب خوش و به امید فردا. خدا نگهدار.